أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم مراقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین. این گروه آواره بنی اسرائیل که از پیامبرشون مسئلت کردن فرمانده جنگی از طرف خدای سبحان برای اینها برانگیخته شود، از پیامبرشون نشانه طلب کردن که به چه دلیل، به چه نشانه این تالوت فرمانده لشکر ماست، چون سخن از بعثت است. یعنی به پیامبرشون گفتن کسی مبعوث بشود به عنوان فرمانده لشکر، و پیامبرشون هم گفت ان الله بعث لکم تالوت ملکا، خدای سبحان تالوت را به عنوان فرمانده لشکر برای شما مبعوث کرد. چون اونها نشانه طلب کردن، دو معجزه در اینجا اتفاق افتاد. یکی اخبار غیب خود پیامبر، یکی تحقق فعل خارجی به نام ظهور تابوت، که اون پیامبر فرمود ان آیت ملکهی ان یعتیکم تابوت. همین که تابوت که یک ظهور اعجاز خارجی است محقق می شود، معجزه فعلی است، و هم این که این پیامبر از این معجزه فعلی خبر داد می شود اخبار به غیب، که یک معجزه قولی است. ان یعتیکم تابوت، و چون این تابوت آیت حق است، از این تابوت به عنوان شهادت الله یاد می شود، و این که در دعای شریف سماط آمده است که خدای سبحان با موسی کلیم علیه السلام فوق غمائم نور، فوق تابوت شهادت فی عمود نور سخن گفت، احتمالاً اون تابوت شهاده همین تابوت است، زیرا تابوتی است که آیت است و شهادت حق است. و چون نشأه غیب محفوظ است، فوق این تابوت درجه است که در اون درجه خدای سبحان با موسی سخن گفت، گرچه این تابوت مدتها بعد از جریان موسی به بنی اسرائیل برگشت، چون این گروه بعد از موسی کلیم محقق شدن. صدر قصه این بود الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، چون این تابوت آیت حق است و شهادت داد به صدق این دعوا که این تالوت از طرف خدا مبعوث است، احیانا از این تابوت ممکن است به تابوت و شهاده یاد بکنن، که در دعای صمد هم آمده است. چون در این تابوت مقداری یا همه تورات مقداری از تورات بود و نشانه های آل موسی و آل هارون بود، لذا زمینه آرامش را فراهم کرد. آرامش دو قسم است، یک وقت سکون است، یک وقت سکینت است. سکینت یک آرامش ممدوحی است که انسان را در برابر سوانح دردناک آرام نگه می دارد. سکون یک آرامش مذموم است که انسان را در برابر حوادث ستم پذیر تربیت می کند و این سکون کم کم به مسکنت تعبیر می شود. و اگر کسی از سکینه الهی برخوردار نشد، گرفتار مسکنت می شود. همین بنی اسرائیل که از سکینه الهی مدد نگرفتن، گرفتار مسکنت شدن. در زمانی که همراه موسی کلیم سلام الله علیه بودن، از رهبری اون حضرت استفاده نکردن، لذا در بحث های قبلی همین سوره مبارکه بقره آیه 61 اینچنین گذشت که خدای سبحان درباره اینها به موسی کلیم دستور داد به اونها بگو اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذلة والمسکنة. شمایی که برای مواد غذایی، برای سبزی، برای نان و گوشت زندگی میکنید و برای شرف و عزت حاضر نیستید مبارزه کنید، بسیار خوب، این هم مواد غذاییتون، ولی ضربت علیهم الذلة والمسکنة، فرمود راهتون را عوض کنید، به یک شهر نزدیک مسافرت و مهاجرت کنید، اونجا همه این مواد غذایی تأمین است، اما ضربت علیهم الذلة والمسکنة. اگر کسی از سکینه الهی بهره ای نبرد، قهرن گرفتار مسکنت خواهد شد. و سکینه الهی به وسیله فرشته ها حاصل می شود، به وسیله دعای اولیای الهی هم حاصل می شود. این که خدای سبحان در سوره مبارکه توبه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، که آیه 103 سوره مبارکه توبه است، نشون میدهد که دعای ولی خدا آرامش به جامعه می بخشد، اونها را آرام می کند، روح سکینت و آرامش به اونها مرحمت می کند. و خداوند از راه های گوناگون سکینه خود را بر مؤمنین نازل می کند. و اما این که فرمود تحمله الملائکه، منظور از این حمل جسمانی نیست که انسان باری را بر دوش بکشد. حاملان عرش الهی به این معنا حمل نمی کنند که تختی باشد اونها بر دوش بکشند، یعنی مجریان فرمان اون خدایی که فرمان رواست، چون عرش مقام فرمان روایی است. حاملان عرش یعنی حاملان امر الهی، چین که انسان متدین دین را حمل می کند، انسان غیر متشرع دین را حمل نمی کند. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار. متشرع دین را حمل می کند، ولی غیر متشرع دین را حمل نمی کند. پس حمل هر چیزی به مناسبت همون چیز است. و در این گونه از موارد حمل به معنای صیانت و پاسداری است. فرشتگان پاسدار و حافظ این تابوت بودند، نگذاشتن که به دست اینها نرسد، بلکه تلاش و کوشش کردند که این تابوت به این بنی اسرائیل برگردد. و نکته پایانی این است که فرمود ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. این به اون معناست که شما اگر مؤمنید به لوازم ایمانتون عمل کنید، و اگر نه چه انسان مؤمن باشد چه انسان مؤمن نباشد، معجزه آیه حق است، نشانه حق است. این چنین نیست که اگر کسی مؤمن بود معجزه برای او آیت باشد و اگر مؤمن نبود معجزه آیت نباشد. آیات الهی را که موسی کلیم سلام الله علیه برای آل فرعون ارائه می داد، اینا آیات بود ولی اونها ایمان نمی آوردن. فتحصل این که فرمود ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، این مفهوم ندارد که اگر مؤمن نباشید این آیت نیست، بلکه معناش آن است که اگر مؤمنید به لازمه ایمانتون عمل کنید. اونگاه در آیه بعد فرمود فلما فصل تالوت بالجنود، یعنی اعتراضها تمام شد، با آمدن این تابوت تثبیت شد که تالوت از طرف خدا فرمانده لشکر است. تالوت وقتی فرماندهی را پذیرفت و اون بنی اسرائیل آوارم وقتی فرماندهی را قبول کردن، او شروع به سازماندهی کرد، گروه ها را به صورت جند و لشکر تأسیس کرد و این جند و لشکر را به صورت جنود مجنده تعبیه کرد، شده چندین جند و چندین لشکر. پس جمعیت فراوانی همراه تالوت حرکت کردن. یک گروه را جند میگویند اما جنود نمیگویند. جنود جمع جند است که خود جند از جمعیت انبوه تشکیل میشود. کدوم بیت المقدس مال این هاست؟ این هایی که نه به موسی معتقدن نه به تورات معتقدن، اینها اگر به موسی معتقد بودن و به تورات معتقد بودن باید عمل میکردن و مسلمان میشدن. الان سخن از فلسطین و بیت المقدس نیست. کی گفت تابوت اونجا بود؟ وقتی با آیات رسیدیم معلوم می شود اینها غاصب بودن. در این آیه که فرمود فلما فصل تالوت بالجنود، معلوم می شود که سازماندهی نظامی محقق شد و بنا شد از این منطقه‌ای که سپاهیان تجهیز آماده شدن حرکت کنند. حسله یعنی جدا شد، نه انقطاع عینی، همون فصل مکانی، نظیر اون چه در سوره مبارکه یوسف در باره حضرت یعقوب و یوسف این چنین آمد که فلما فصلت العیر، در جریان حضرت یوسف این چنین آمد وقتی که قافله فاصله گرفتن، فلما فصلت الایرو، آیه 94 سوره یوسف است، قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. همین که قافله از مصر به طرف کنعان حرکت کرد، یعقوب سلام الله علیه با ضرس قاطع فرمود من بوی یوسف میشنوم. فصلت یعنی خارج شدن. در این کریمه فرمود فلما فصل تالوت بالجنود، یعنی وقتی تالوت سپاهیان را از اون منطقه بیرون آورد. خب معلوم می شود گروه فراوانی به دنبال تالوت حرکت کردند. با اینکه اینها کم بودند فراوان بودند. چرا اینها کم بودند؟ برای اینکه آوارهای اسرائیلی زیاد بودند و همه طعم تلخ آوارگی را چشیدند و پیشنهاد جنگ دادند که اگر ما فرمانده لشکر داشته باشیم می جنگیم. اما وقتی حکم قتال برای اینها تثبیت شده است، فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، که در آیه 246 بحثش مبسوطا گذشت. پس معلوم می شود این آوارگان افراد فراوانی بودند که قال الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. و از این جهت معلوم می شود جمعیتی اونها انبوه بود که به این مناسبت ملع یاد شده است که در بحث‌های قبل گذشت، وگرنه این آوارها اشراف نبودن که به اون مناسبت از اینها به عنوان ملع یاد بشود. اینا که تو این بیابان‌ها ریختن و پر کردن بیابان را، با اینکه اکثری اینها در جنگ شرکت نکردند و گروه کمی حاضر به نبرد شدن، این گروه کم شدن چندین جند، چندین لشکر، معلوم می شود جمعیت اینها زیاد. فلما فصل تالوتو بل جنود، مطلع بعدی آن است که در همه موارد امتحان لازم است، بل خصوص در مسئله جنگ، بل اخص اون وقتی که این نیروی رزمی به اون فرمانده لشکر سرسپرده نباشد. اما اصل امتحان در همه موارد لازم است که بحث مبسوطی دارد. در مسئله جنگ امتحان لازم است، برای اینکه اگر کسی آزمون نشود و تلخی را تحمل نکند احیانا صحنه را ترک میکند. در صورتی که به فرماندهش سرسپرده نباشد امتحان لازم است، برای اینکه ممکن است در هنگام فشار سرپیچی کند. لذا طبق دستور اله لابد این تالوت که مبعوث از طرف حق سبحانه و تعالی بود گفت ما الان که حرکت کردیم نهری را در پیش داریم، طی این راه در این هوای گرم مثلا حرارت و آتش را به همراه دارد، خداوند شما را با این آبی که ما در پیش داریم می آزماید، اگر حاضر شدید در حالی که خسته و تشنید آب ننوشید، معلوم می شود در جنگ هم صابری. اگر حاضر نشدید این امتحان الهی را با موفقیت پشت سر بگذارید، معلوم می شود در تلخی جنگ قدرت تحمل ندارید. قال ان الله مبتلیکم بنهر، نه اینکه شمایی که الان در یه منطقه خوش آب و هوا به سر میبرید خدا شما را امتحان میکند به این آب که آیا بنوشید یا نه. خب نمی نوشن آب، ننوشیدن در یه منطقه سرد و خنک که امتحان نیست. فرمود فلما فصل تالوت بالجنود، وقتی این سپاهیان حرکت کردن، خب تو بیابان خسته تشنه نیاز شدید به آب دارن، فرمود اینجا جای امتحان است، ببینیم آیا شما حاضرید در راه خدا تشنه بمانید یا نه. اینجا جای امتحان است. قال ان الله مبتلیکم بنهر، نهر و نهر هر دو صحیح است. چون دارد ان الله مبتلیکم ظاهرا به وحی استناد دارد. این به ما خوب می آموزاند که انسانی که نمی تواند گرسنگی و تشنگی را تحمل کند اهل جنگ با باطل نیست. چون اصل کلی است و در نمونه های قبل این است که در روایاتی که در باب تطبیق قرآن هست این است که امام علیه السلام می فرماید به این که اگر این آیه مربوط به اصحاب صدر اسلام باشد، اون اصحاب که رحلت کردن این آیه دیگر مصداق نداشته باشد، پس مات القرآن. این چنین نیست که الان فقط تلاوتش بر ما مونده باشد. در روایات آمده است که قرآن حی لا یموت یجدی مجد الشمس و القمر. اون روز امتحان به این بود که در بین فلسطین و اردن در اون سرزمین انسان‌های تشنه به یک نهر امتحان بشوند، امروز به یک نحو دیگر است، مصادیق عوض می‌شود. وگرنه انسانی که بخواهد شریف و عزیز باشد نمی‌تواند بگوید من گرسنگی و تشنگی را تحمل نمی‌کنم. قال ان الله مبتلیکم بنهر. بنابراین زمینه آزمون است. این طور نیست که در یک منطقه سرسبز و خنک و گوارا به یک آب چشمه مثلا امتحان بکنن. این طور نیست. تشنه را به آب زلال می آزماین. ان الله مبتلیکم به نهر. در مسئله صید حرم فرمود به این که صید شکارهای بیابانی برای شما حرام است. از اون طرف فرمود ولنبلونکم بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماکم. این کبوترها یا آهوانی که در دامنهای کوههای عرف ها زندگی میکردن، ما اونها را دستور میدهیم، راهنمایی میکنیم که به دسترس شما و به تیررس شما بیاید. از اون طرف میگوییم صید حرام است، از این طرف این صید را هم به تیررس شما میآوریم، به دسترس شما میآوریم. از اون طرف میگوییم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف نامحرم را از جلو چشمش عبور بدهیم، میدهیم که امتحان کنیم. وگرنه اگر نامحرمی نباشد که آزمون معنا ندارد. اگر صیدی در دسترس یا تیررس نباشد که امتحان معنا ندارد. از اون طرف فرمود لا تقتلوا الصید و انتم حرم. از این طرف میفرماید بر نبلون نکن به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماکم. مسائل امتحان الهی این چنین است. از اون طرف انسان را خسته و تشنه می کند، از اون طرف هم با آب می آزماید. قال ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی. فرمود شما در این امتحان به چند گروه تقسیم می شوید. هر که از این آب نوشید این از من نیست. هر که از این آب طعمی نبرد از من است. این دو جمله مفهوم و منطوق هم نیستن. نفرمود من شرب منه فلیس منی و من لم یشربه فانه منی. نفرمود هر که نوشید از من نیست و هر که ننوشید از من است. فرمود هر کس نوشید از من نیست و هر کس نخورد از من است. طعم غیر از شرب است. طعم هم بر شرب اطلاق می شود که نوشیدن است، هم بر ذوق اطلاق می شود که چشیدن است. اگر کسی مختصری از آب استفاده کند، او چشید ولی ننوشید. برای تشخیص مزه این اشیا میگویند استطعام میکنند. در این کتاب‌های عقلی وقتی از کیفیات محسوسه بحث می‌شود، از طعوم سخن به میان می‌آید. طعم یعنی مزه. مزه را با چشیدن تشخیص می‌دهند، نه با نوشیدن. طعم یعنی مزه، طعوم یعنی مزه ها. لم یتغیر طعمه، یعنی مزهش عوض نشد. نهر بهشت توریست و انهار من عسل مصفا و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من ماء غیر آسن. انهاری از شیر است که طعمش تغییر نکرد، یعنی مزهش عوض نشد. بنابراین اون که بنوشد از من نیست، اون که نخورد از من است، یعنی نه بنوشد و نه بچشد. میماند گروه سوم، اونهایی که ننوشیدن ولی چشیدن. این گروه تشنن، خستن، یک مختصری چشیدن. فرمود اونها که نه مختصر نه غیر مختصر اصلا لب نزدن، اینها از من هم نظیر این که سلمان من نا اهل البیت. اونها که نوشیدن معصیت کبیره کردن که از ما نیستن. اما اونها که چشیدن همراه ما هستن ولی از ما نیستن. فرمود فمن شرب منه فلیس منی، این معصیت کبیر است. اما و من لم یطعمه، کسی اصلا لب نزد، نخورد و نچشید، چون نفع به انتفاع جمیع افراد و مصادیق خواهد بود. فانه منی الا من اقترف غرفتن بیده، مگر کسی یک غرفه بردارد، یک کف دست بردارد. این الا من اقترف غرفتن بیده اگر قبل از فانه منی ذکر می شد، معناش این بود که اگر کسی اصلا ننوشید یا مختصری نوشی چشی، این از من، از ما، از من است. ولی چون این جمله الا من اقترف غرفتن بیده بعد از فانه منی آمده است، معناش این است که اگر کسی اصلا ننوشی او از من است، مگر اینکه کسی مختصری بنوشد. این مگر به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله، این گروه سوم را از گروه اول خارج می کند، ولی معلوم نیست وارد گروه دوم بکند. فتحصل که در اینجا سه گروه ظهور کردن، ظهور می کنند. اونها که کاملا خستگی و تشنگی را با این آب نهر برطرف کردن، اینا معصیت کبیره کردن، در امتحان ناموفق بودن و از اون پیامبر جدایند. اونها که دست به آب نزدن، نه چشیدن و نه نوشیدن، اینها از اون اولیای خاصن که هر عصری هر پیامبری یه همچه اصحاب خاص داشت، نظیر حواریین عیسی سلام الله علیه و در صدر اسلام نظیر سلمان که فرمود سلمان من اهل البیت و مانند. گروه سوم کسانی هستند که گرچه ننوشیدند اما لبی تازه کردم، نظیر کسانی که معاصی صغیره تندر می دهن. این گروه گرچه مثل گروه اول منشر به منهو فلیس منی نیستن که جدا باشن، اما نظیر گروه دوم هم نیستن که نظیر سلمان من اهل البیت باشن، هستن در بین اینها. خب پس این سه گروه حرکت کردن. معیت معنوی از ظاهری که اون گروه هم که بودن که نه در مقام اونها نیستن که معهو نیست، من نیست. گروه اول و گروه دوم و گروه سوم همه اینها معیت ظاهری داشتن، اما گروه اول رابطهشون را با معصیت کبیره قطع کردن. میماند گروه دوم و سوم. گروه دوم که اصلا ننوشیدن و نچشیدن، اینا هم معیت ظاهری دارن هم معیت معنوی، در اون درجه عالیه هم با پیامبر با طالوت هستن. گروه سوم در ذیل گروه دومن، جز همراهان هستن، جز وابستگان هستن، اما این چنیست که در همه مراحل ایمان مانند اونها شریک باشن. مثل کسی که معصیت صغیره بکند با پیامبر هست، این چنیست که رابطش قطع شده باشد، اما این چنیست که با پیامبر در همه درجات باشد. اینها این گروه کف من شرب منهو فلیس منی کم کم رابطهشون رو قطع کردن دیگر. حالا ملاحظه فرمایید ببینیم بعد از گذشته از نهر چند گروه میمانن. فمن شرب منهو فلیس منی، این یک گروه که نه در حقیقت منفصلن. و من لم یطعمهو فانه منی، که اینها اصحاب خاصن. الا من اقترف غرفتن بیده، که اینها هم جز ملحقین به اصحابن. این حکمی بود که طالوت کرد از طرف خدا. فشربوا منه الا قليلا منهم، نه فمت طعموا فمت شربوا، یعنی اکثری گرفتار و معصیت کبیره شدن، اکثری نوشیدن، مگر قلیلی که اینها ننوشیدن. این قلیل که ننوشیدن یا اصلا نچشیدن نظیر اون اصحاب خاص، یا مختصری چشیدن نظیر اون ملحقین. فشربوا الا قلیلا منهم. پس اون که الان حاضر است با طالوت بجنگد قلیلا در قلیلا، زیرا در اصل جریان فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، بعد این قلیل هم به یک اکثری و اقلی تبدیل شدن که اکثریشون رخت بربستن و قلیل مونده است. این قلیل دو گروهن، عده اون اوحدی از اصحابن که اصلا نچشیدن و ننوشیدن، و یک عده ملحقین به اینها هستن که گرچه ننوشیدن ولی مختصری چشیدن. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، معلوم می شود اونا که از نهر گذشتن همه همراهان نبودن، طالوت بود با کسانی که با او ایمان آوردن، چون اونها که نوشیدن که فلیس منی، اونها نیستن. اونا که مؤمنند یا جز اوحدیند یا جز اوساط اهل ایمان، این گروه مونده ان. بقیه این لبه نهر، همین که تشنگی و خستگی را با آب برطرف کردن، مونده ان. فلما جاوزهو، یعنی جاوزه اون نهر را، هوه اون طالوت با گروهی که به همراهش رفتن، یعنی ننوشیدن گرچه بعضی ها چشیدن، تو این جمعیت برخورد کردن با جنود جالوت. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. در این بین گفتن ما جنگ نابرابر را نمیتوانیم تحمل کنیم، طاقت اون را نداریم. حالا اجازه فرمایی. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. همین گروهی که موندن، در بین این گروه این زمزمه پیدا شد، نه اینکه به نحوه عامه استقراقی همه این حرف رو زدن، بلکه به نحوه عامه مجموعی این گروه این حرف رو زدن، تو لشکر این حرف در آمد. نه به نحوه عامه استقراقی تک تک اینها این حرف رو زدن، این طور نیست، چون قرینه داخلی داره. تو لشکر این حرف بلند شد که جنگ ما نابرابر است، ما قدرتی تحمل نداریم. قالوا لا طاقت لنا اليوم، امروز ما نمیتوانیم با جالوت که جز ابطال همون عمالقه یا فلسطینی ها بود و جنودهی بجنگیم. این حرف که تو سپاه و این لشکر بلند شد به نحو عام مجموعی، همون اوحدی از اصحاب که نه تنها ننوشیدن بلکه نچشیدن، با همه این خستگی و تشنگی این راه طولانی را طی کردن، اینها گفتن قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. این اوحدی از اصحاب که به منزله سلمان برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن، که فرمود و من لم یطعمه فانه منی، حرف خود طالوت را میزنند. گفتن به این که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. شما به جنگ نابرابر نگاه نکنید، به قدرت خدای تکیه کنید که در سایه قدرت او بسیار اتفاق افتاد که گروه کم بر گروه زیاد پیروز شد. این کم، کم تکثیر است، حرف استفهام نیست. یعنی چه بسا گروه کم بر گروه زیاد اما به اذن الله پیروز شد. اینها یک و انگیزه ای دارن، مبدعی دارن که اون مبدع وادارشون کرد به حرف زدن و این لشکر را آرام کردن، و یک حرفی دارن. حرف اونها این نبود که ما امیدواریم پیروز بشیم، شاید پیروز بشیم. حرف اونها این نبود که ممکن است خدا ما را یاری کند، از امکان و احتمال و امید و آرزو سخن بگوین، این نبود. و حرف اینا هم درباره آینده نبود که خدا ما را یاری می کند، این نبود، بلکه به صورت جزم اون هم با نشون دادن مصداق خارجی با فعل ماضی یاد کردن. گفتن این حرفا چیست؟ بسیار افراد بودن که کم بودند و پیروز شدن، این همون خداست. کم من فئت قلیلت غلبت، در گذشته غلبت فئت کثیرت باذن الله. خب حالا خدا به اونها اجازه داد، از کجا به ما اجازه میدهد؟ میفهمد اصل کلی این است که والله مع الصابرین. این چنین نبود که والله مع هؤلاء، که یه اصل کلی است که خدا با صابرین است. اون گذشته اگر پیروز شدن به برکت صبر است، هر که صابر بود خدا با اوست، ما هم صبر کردیم خدا با ماست. این والله مع الصابرین کبرای کلیست برای اون صغرای مطوی. پس نمی شود گفت که تاریخ که تکرار نمی شود، که شاید یه مصلحتی بود، که این شاید ندارد، چون گذشته صبر کردن، خدا با اونها بود ما هم صبر بکنیم، خدا با ماست، چون اصل کلی این است والله مع الصابرین. پس سخن از احتمال و امید و امکان و امثال ذالک نیست اولا، سخن از آینده نیست ثانیا، بلکه سخن از جزم است و گذشته تاریخ است ثالثا، با استمداد به یک اصل کلی رابعا. فرمود کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله، همون خدا که با صابرین است. این حرف این سپاه و ستاد و ارتش و لشکر را آرام کرد. این حرفی که قبلا از این مجموع برخاست که لا طاقت لنا اليوم بجالوت بجنوده، این زمزمه که تو لشکر پیدا شد با بیان قاطع این اوحدی از صحابه آرام شد. اما چی وادارشون کرد که اینجور حرف بزنن؟ شوق و لقا. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله. این تعلیق حکمروست مشعر به علیت است. مثلا اگر گفتن اشکالی در فلون مسئله مطرح شد، علما اینجور جواب دادن، قال الذين اوتوا العلم، یعنی محور جواب علم است. اگر گفتن فلونجا حادثه پیش آمد، متمکنین و مشکل را حل کردن، یعنی قدرت و تمکن عامل حل اشکال است. اگر گفتن لشکر زمزمه کرد، قال الذين یظنون انهم ملاقو الله کم من فئه قلیله، یعنی این حرف از روحیه شهادت و لقاء الله طلبی نشأت میگیرد. این گفتن این حرف همان و آرامش این لشکر همان که مطلب پیروزی را آیه بعد به دنبال دارد. والحمد لله رب العالمین.